بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز و توفیق بزرگ و مقتنمی است برای بنده حضور در محضر شریف شما و عرض ادب به صحبت مبلغین و مبلغات فرهنگ محرم به مناسبت این جلسه که در واقع دوستان پیام‌آوران و پیامبران محرم هستند، در یک افق خاصی بایستی وارد بحث و مباحثه بشیم. گرچه اون بزرگان عید و عزاشون در راستای یک آرمان بود و مرگ و زندگیشون رو به یک قبله و مضمون اصلی عید و عزای اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم در واقع یکیست و پیامبران محرم که شما باشید، در واقع من تشبیه میکنم کار شما عزیزان رو با کار مسلم ابن عقیل که او پیشاپیش کاروان محرم حرکت میکرد و پیام سید الشهدا رو میرسون قبل از اینکه ایشون برسن و شما به دنبال کاروان سید الشهدا در طول تاریخ در حرکت هستید تا پیام کاروان محرم رو به آبادی های دور و نزدیک برسونید. در هر دوره صدای شما هم صدای در واقع مسلم ابن عقیل است پس از واقعه و فاجعه. مناسبت این جلسه که قرار شد تصدیق بکنیم وقت شد شما رو و پیشاپیش عذر میخوام، عرض چند نکته ایست که به نظر بنده به عنوان یک طلبه کوچک در باب تبلیغ دین و نحوه تبلیغ میرسه. و چون بحث سید الشهدا و محرم نزدیکه، من به نظرم آمد که توصیه خود سید الشهدا سلام الله علیه خطاب به علمای دین که مضمون کتابه و سخنرانی است از سید الشهدا در مراسم حج در منا حدود یک سال قبل از قضیه عاشورا که اونجا فرمودند بزرگان، اصحاب، تابعین، مفسرین، قراء بزرگ، هر کس از هر جا هست در مراسم حج جمعشون بکنن و اونها رو جمع کردن، جمعیت حدود 900 نفر که گفتن نزدیک به 200 تن از اصحاب خاص و درجه یکی پیامبر در اون محفل حاضر شدن و صدها تن از تابعین. در واقع حضرت علما و نخبگان و روشنفکران و مفسران قرآن و بزرگان جهان اسلامی که در مکه جمع بودن در اون سخنرانی باشون احتجاج کردند و خطابی که به اونا شده، حالا بعضی فرمایشات حضرت رو در بخش دوم عرایزم عرض میکنم، نشون میده به تنقیح منات اون خطاب قابل تعمیم است و همه علمای دین و مبلغان شریعت و مفسران قرآن در طول تاریخ. شما خواهش میکنم توجه کنید این خطبه رو بخونید. در تحف العقول هم نقل شده، در منابع دیگری هم نقل شده به تقطیع و این خطبه از امیرالمومنین هم البته نقل شده، از سید الشهدا هم در منا نقل شده که من فکر میکنم با توجه به نوع واژگانی و نوع خطاباتی که شده این به نظر میرسه باید منصوب به سید الشهدا باشه بیشتر تا امیرالمومنین. تا کی مردم به خاطر اسلام به شما احترام بگذارن؟ شما پس کی میخواد به داد اسلام برسید و به اسلام خدمت کنید؟ اینا جملات سید الشهدا وقتی که زمزمه قیام عاشورا کم کم داره بلند میشه، اتمام حجت میکنه با بزرگان و علما و قراء قرآن و بزرگان و مفسرین، ایشون خودشون تبلیغ دین رو و امر به معروف نهی از منکر رو تبیین کردن. من ترجمه فقط میکنم سریع، یعنی عبارت رو میخونم، یک سری عرض میکنم، وقت شریفتون رو دیگه نمیگیرم. عرض کردم این خطبه رو گفتن یک سال تقریبا به قضیه عاشورا، بعد گفتن یه حج سال قبل از عاشورا، طبق مشهور گفتن این اونجا بوده این خطابه، بعد یه تاریخ های دیگه هم برش گفتم. اونجا حضرت آیاتی از قرآن کریم رو میخونن که میفرماد احبار و رهبان، آخوندهای مسیحی و یهودی و ادیان قبل از اسلام، میفرماد اینها نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی حساسیت نداشتند، امر به معروف و نهی از منکر نکردند، در کنار مردم و توده‌های محروم نایستادند و حقوق مردم رو مطالبه نکردند، در برابر ضد ارزش‌ها و فسادها و بی‌عدالتی‌ها سکوت کردند و خداوند اونها رو در دنیا و آخرت عذاب و عقاب کرد و خواهد کرد و دینشون اصلا از دست رفت، اول مسخ شد و بعد نسخ شد. بعد حضرت می‌فرمان که خطاب به علماء اسلام که تو این جلسه بودن، اصحاب پیغمبر، تابعین، بعد از مفسران و قراء و بزرگان جهان اسلام بودن. عباراتشون که میخونم، تابعی که حضرت دارن شما ببینید کاملا معلوم میشه مخاطب تقریبا یه تیپی بودن که میشه به اونا تعبیر کرد علماء دین در اون زمان بودن که به تدریجشون اونا عمل نمی کردن. کسانی که حسین ابن علی رو در قضیه کربلا و در برابر دستگاه تنها گذاشتن. حضرت میگن که این بلایی که بر سر روحانیت ادیان قبل آمد مختص به اونها نیست، بر سر شما هم خواهد آمد، و اگر شما هم امر به معروف و نهی از منکر و مقاومت در برابر ضد دلش نکنید و در برابر بی‌عدالتی ها و انحرافات سکوت بکنید و سازش بکنید و دنبال دنیای خودتون برید، شما هم با اسلام هم همین معامله خواهد شد. بعد توضیح میدن سید الشهدا فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم، درسته؟ من نفرمود فرمود که من قیام کردم تنافس در راه دنیا و قدرت و شهرت و جاه طلبی و ماجراجویی اینا نبود، مردم قیام کردم برای امر به معروف و نهی از منکر. حالا خود سید الشهدا تو این خطبه توضیح میده که منظورش از امر به معروف و نهی از منکر چیه. ببینیم، فرمود ذالک ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاء الى الاسلام، دعوت به اسلام، فراخوان به دین است. چجوری؟ حالا اگه همینجا تمام شده بود ممکن بود چند تا تعبیر بکنیم از این فرمایش سید الشهدا. خب بیم به مردم بگیم آقا حق اینه، باطل اینه، ارزش اینه، ضد ارزش اینه، بریم دنبال کارمون. امر به معروف و نهی از منکر اینه. همین ادامه میدن میفرمان که معرد المظالم، رد این معیت خیلی مهمه. فرمود امر به معروف و نهی فقط دعوت به اسلام نیست که مردم شما بشینین من کار ندارم چه جوری زندگی میکنین، چه اتفاقاتی میفته، من میخوام شبهاتتون رو برطرف کنم. تو اینجوری نمیشه دین نگهداری. شبهه رو باید جواب بدی. به تعبیر روایت ازا ختن لشبهات، اولیاء خدا باید بیان وسط شبهات رو پاسخ بدن و دفع بکنن. اما فقط پاسخ دادن به شبهات نیست، مردم بشینه من میخوام هدایتتون بکنم، من میخوام شبهاتتون رو جواب بدم. تو اینجوری نیست. یه بخشش اینه، در کنارش سید الشهدا اینه میگه، میگه اگه اینا نباشه اونم تأثیر نمیکنه. معرد المظالم، رد مظالم یعنی اجرای عدالت، یعنی جبران ستمها، جبران همه بی‌عدالتی‌های اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که تو جامعه شده. همه جا باید داد بزنید. باز ممکنه کسی بگه که خب رد مظالم می‌کنیم تا جایی که میشه، بعضی ظلم ها رو می‌ریم جبران می‌کنیم، به بعضی از مظلومین کمک می‌کنیم و اینها رو و علیه ظلم حرف می‌زنیم، میگیم آقا ظلم بده. سید الشهدا میگه نه، ظلم بده در کل. آقا بعضی وقت می‌خوان موضع نگیرن، میگه آقا عدل در کل خوبه، ظلم هم در کل بده. خب این که عدل خوبه ظلم بده که جزء مستقلات عقلیه است، احتیاج به شرع هم نداره. بده هنر دی نکردی که بگی ظلم بده عدل خوبه. سید الشهدا میگن که اینا خواستم دقت کنید، واو عطف معنیش که این مطلب تازه است و واقعا یه مطلب دیگه است. میگن رد مظالم هم کافی نیست، جبران بی عدالتی هم کافی نیست و مخالفت الظالم. نباید بگیم من در کل با ظلم مخالفم، باید ظالم رو پیدا کنی، بلند شو یقه شو بگیری. من مخالفت ظالم، باید ظلم رو بشناسی، موضع بگیری، دعوت به دین بکنی، جبران بی‌عدالتی ها رو بکنی، وقت ظالم هم پیدا کنی، بلند شو یقه شو بگیری. بعدیش جالبه، اینا جزء فلسفه قیام عاشورا است. من خواهش می‌کنم این خطبه رو بخونید قبل از منبرایی که در عاشورا میرید، حتما در محرم میرید. برای امر به معروف و نهی از منکر تعریف میکنه، میفرماد و قسمت الفیع و القنائم، تقسیم عادلانه بیت المال، تقسیم و توزیع درست اموال عمومی، اینا امر به معروف و نهی از منکر. سید الشهدا میگه من برای اینا قیام کردم، برای تقسیم عادلانه اموال عمومی و بیت المال. بعد میفرماد که و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، گرفتن این صدقه به معنی صدقه مستحب، این صدقه به معنی مالیات، گرفتن مالیات از اونجا که باید گرفت، یعنی از اغنیا و سرمایه‌داران، و وضعها فی حقها، نهادن آن اونجا که باید نهاد، یعنی مبارزه با فاصله های طبقاتی. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه میگن من قیام میکنم در عاشورا برای اینکه یکی از اهداف من و علل قیام من اینه که تو جامعه اسلامی نباید یه عده از سیری بترکن، یه عده از گرسنگی دختراشون خودفروشی کنن. البته امر به معروف و نهی از منکر در زمان حکومت اسلامی با امر به معروف و نهی از منکر در زمان حکومت جور حتما فرق میکنه، اما باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. سید الشهدا سلام الله علیه میگه من قیام کردم برای امر به معروف و نهی از منکر، تعریف میکنم که عبارت است از دعوت به اسلام، اجراء عدالت، رد مظالم، جبران ستمها، مخالفت با ظالم، یقیگیری، یعنی یقیگیری و قسمت الفیء والغنائم، تقسیم درست اموال عمومی و اخذ الصدقات من مواضعها، گرفتن مالیات، یعنی باید مالیات و پول رو از سرمایه‌دارها و گردن کلفت‌ها بگیری و به فقرا و محرومین بدی. یعنی اسلام جامعه با فاصله طبقاتی رو نمیپذیره، با فاصله های کذایی طبقاتی، شکاف های طبقاتی. بعد مفهمان ثم انتم ایتها الاصابه، سپس شما ای گروه، ای گروهی که بالعلم مشهوره، شما مشهور به علمی، و بالخیر مذکوره، همتون به خوبی یادتون میبرن مقدسید، و به نصیحت معروفه، شناخته شدید به اینکه شما آدم های خیرخواه و خوب و خدومی هستید، و بالله فی انفس الناس مهابه، و به خاطر خدا در دل مردم هیبت دارید، مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن. ای کسانی که مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن، اینا تعابیر سید الشهدا است. بعد فرمود شریف و بزرگان و قدرتمندها به شما احترام میذارن، و یکرمکم الضعیف، ضعفا و بیچاره ها و طبقات محروم شما را اکرام و احترام میکنن، و یؤثرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده، و کسانی شما را یؤثرکم یعنی ترجیح میدهن بر خودشون، کسانی شما را بر خودشون ترجیح میدن که لا فضل لکم علیه، هیچ فضلی بر اونها ندارید، کدوم عمل صالح بهتر از اونها کردید، کدوم تقوا بیشتر از اونها دارید، کجا گذشت بیشتر از اونها، کجا به دین بیشتر از اونا عمل میکنید. و اونا سید الشهدا میگن بهشون فرمودن که شما کسانی شما رو بر خودشون مقدم میدونن و جلوتون میندازن، هر جا میگن آقا شما بفرمایید جلو، اول صبح آقا اول جلو آقا صفه بنزید، اول ایشون سوار ماشین شن، اول ایشون بالای مجلس بنشینن، همه جا یؤثرکم شما رو مقدم میدارن بر خودشان، من لا فضل لکم علی، کسانی که شما فضلی بر اونها ندارید پیش خدا، کاری بیش از اونها، عمل صالحی بیشتر از اونها نکردید، ولا ید لکم عنده تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت، میگن این شفاعت و وساطت، وقتی که وساطت و شفاعت هیچ کس رو قبول نمی کنه، وساطت و شفاعت شما رو قبول میکنه، براتون احترام قائل، شفاعت میکنید شفاعتتون رو قبول میکنه، تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، میبینید تو کرامت بزرگان، الیس کل ذلک، سوال سید الشهدا، این سوال سید الشهدا سوال میکنه، میگن الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله. حضرت عباسی، حضرت عباسی چه سید شده نگفتن من نمیگم، میگه حضرت عباسی تمام این احترامی که برای شما مردم قائلن آیا به خاطر این نیست که از شما توقع دارن قیام بکنید به حق خدا؟ به خاطر این توقعه، یعنی میگن ما اینا رو احترام میکنیم، اینا بالاخره یه جای جاش به داد دین میرسن، اینا کلمه خدا رو میگن، احکام دین رو میگن، از عدالت دفاع میکنن، چون میگن شما به داد دین میرسیم به شما احترام میذارن. بعد میفرمان و ان کنتم ان اکثر حقهی تقصرون، از بیشتر حق خدا و وظایفی که به عهدتان شما کوتاهی میکنید با وجود همه احتراماتی که مردم به خاطر خدا برای شما قائلن، فاستخففتم بحق الائمه، حق ائمه و بزرگان و رهبران دین رو شما کوچک شمردید. حالا دیگه ترجمه نمی کنم، دیگه بزرگان همه اینجا جمعن، فاما حق الضعفا فزیعتم، حقوق الضعفا و بیچاره ها رو تو تضییع کردید، نه که خودتون ظلم کردید، دیدید بهشون ظلم شد و نگاه کردید سکوت کردید. اینا جمله سید الشهدا است به علماء اسلام در اصحاب پیغمبر، و اما حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فتلفتم، هر جا بحث حقوق خودتون بود مطالبه کردید، هر جا بحث حق الله و حق الناس بود و محرومین و ضعفا و بیچاره ها بودن زیعتم، سکوت کردید، ولش کن آقا، حالا مگه من پیغمبر امتم؟ فلا مالن بذلتمو، نه مالی در راه دین دادید، از چی گذشتید در راه خدا، کجا انفاق کردید، کجا گرسنگی برای دین تحمل کردید، ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، نه جانی که از خدا گرفتید جان رو یک بار برای خدا و برای دین به خطر انداختید، یک سیلی برای دین نخوردید، در معرض شهادتی، زندانی، مصیبتی، چقدر ریسک کردی، حاضر شدی کتک بخوری برای دین. فرمود شما نه مالی برای خدا دادید، نه جانتون که تازه مال خداست در راه خودش حتی به خطر انداختید. با وجود ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، نه با قوم خویشای فاسدتون در راه خدا درگیر شدید. با همه این وجود انتم تتمنون علی الله جنته، آرزوی بهشت هم دارید. خب ما دیگه جامعه تو بهشت است و مجاورت رسوله در کنار انبیاء الهی در بهشت هستیم. و امانن من عذابه، خدا همه را عذاب میکنه الا ما رو. بعد حسید و شهدان میفرمان که اما انا ولقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نغمت من نغماته، اما من منتظر عذاب خدا هستم برای شما. شما منتظر مجاورت پیغمبرایی تو بهشت، من منتظر عذاب شما هستم. لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها، شما به خاطر خدا تفضیل و تکریم شدید. و من یعرف بالله، بله اینجوری بد ولا و انتم بالله فی عباده تکرمون، شما به خاطر خدا بین مردم تکریم و احترام میشید. و قد ترون عهود الله منغوصه، اما میثاق خدا رو میبینید که پامال شد، منغوصه، نقض شد. فلا تفزعون، داد نمیزنید. میبینید ظلم میشه، سکوت میکنید. و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون، یه توهین کوچیکی به پدرانتون و خداتون و اینا بشه، دادتون بلند بشه، جسارت بشه به شما، به خودتون جسارت بشه، داد میزنید. اما به میثاق پیغمبر جسارت میشه، راحت از کنارش عبور میکنید. بعد میثاق پیغمبر چیه؟ با سید شهدا خواهش میکنم ببینید تفکیک مادیات از معنویات ما نداریم. بلافاصله سید شهدا میثاق پیغمبر رو توضیح میدن. و ذمه رسول الله محقوره، میثاق پیامبر تغییر شد. بعد میفهمان کورها، کرها، لالها، زمینگیران، بیمارها، فی المدائن مهمله، تو شهرها مهمل افتادن و کسی به دادشون نمیرسه. ولا ترحمون، شما به اونها رحم نمی کنید. ولا فی منزلتکم تعملون، به از منزلت خودتونم استفاده نمی کنید، عمل نمی کنید. بعد میگه حالا عمل پیشکشتون. ولا من عمل فیها تعنون، من اون کسی که در این راه داره عمل میکنه کمکش میکنید، یعنی حالا خودتون که اهل عمل نیستید، منم که قیام کردم به من کمکم نمیکنید، نه اهل عملید نه کمک میکنید به اهل عمل. و بالادهان والمصانعه عند الظلمه تامنون، ادهان میفرماد شما با ماسمالی و مصانعه، مصانعه یعنی همین سازشکاری و بازی در آوردن، شما امنیت خودتون رو تأمین میکنید. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون و انتم اعظم الناس مصیبتن. بعد چه؟ بعد میفرماد که شما حتی منزلت خودتونم که مجار الامور به عید العلماء بود، اونم از دست دادید. حکومت مال شما علماء هست، اونم گذاشتید دست این باند اموی ها. حالا این تیکه آخرش که بقیه شد یه خود دوستان ملاحظه بفرمایید، آخرش اینه که میفرماد که ما سلبتم ذالک، این قدرت و عظمت از شما سلب نشد، الا به تفرقکم عن الحق. ما سلبتم ذالک الا به تفرقکم عن الحق، به خاطر تفرقتون از حق این از شما سلب شد این قدرت. و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه، اختلاف در دین، هر کدوم یک قرائت در آوردید از خودتون، قرائت من از دین، قرائت من، آخرش معلوم شد پس خود دین چیه و مردم چی باید بکنن. ولو سیرتم علی الاذا، ولو صبرتم علی الاذا و تحملتم المعونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و انکم تسلو و الیکم ترجع، شما تحمل شکنجه و اذیت در راه خدا رو نداشتید، امر به معروف منکر کتک داره، در بدری داره، حقوقت هم میشه، مصیبت داره، اینا حاضر نشدید تحمل کنید، ولذا در راه خدا مصیبت تموم. تا این شد که شد، حالا این تیکش که آخر که از می‌خواستم بکنم اینه، ببینید میفرماد اینها را مسلط کرد بر شما فرار کن من الموت، فرار از مرگ، میترسید از مرگ، و اعجاب کن بالحیات التي هي مفارقتكم، و چسبیدید به دنیا، دنیا شما رو ول میکنه، شما نمیخواید ولش کنید، چسبیدید به دنیا، برای همین که ذلیل میشید و بی عدالت و ظلم حاکم میشه و معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. فاسلمتم الضعفاء فی ایدیهم، مستضعفین و این طبقات محروم بیچاره رو تو دست اینا رها کردید. فمن بین مستعبد مقهور، یه عدهشون مثل برده ها مقهور زیر دست پای اینا افتادن. و بین مستضعف علی معیشته مقلوب، یه عدهشون هم مستضعفن که نون شبشون رو ندارن و شما رها کردید اینها رو تا هر طور میخوان حکومت بکنن. نام حسین ابن علی رو که میشنویم همه ما در درجه اول به یاد عزت و حماسه و مقاومت و شهادت میفتیم، ولی باید توجه داشته باشیم که این تنها بُعد شخصیت حسین نیست. امام حسین اسلام مجسمه و مجسمه اسلام، و همونطور که اسلام چند بُعدی است و همه جانبه، امام حسین علیه السلام هم همینطور بُعد حماسه و جهاد داره که ما شاید بیشتر با این بُعدش افکار عمومی آشنا هستیم، بُعد عقلانیت و محاسبه و برنامه ریزی داره، بُعد اخلاق و وفا و ادب و تواضع داره، بُعد نماز و تقوا و عرفان و سجده و عشق داره، بُعد عدالت خواهی و مردم دوستی و حق طلبی هم داره. حسین همه این هاست، حسین ابن علی. و البته چون مظلومیت ایشون و قساوت باندهای منحرف حاکم شده بر جهان اسلام که اسم پیغمبر رو می آوردن ولی با خط پیغمبر و با فرزند پیغمبر چون معامله کردن، چون این قضیه قساوت و مظلومیت در کربلا به اوج رسید، بقیه ابعاد حسین ابن علی و ابعاد عاشورا تحت شعاع این بُعد حماسه و مظلومیت و شهادت امام حسین قرار گرفته، و علتش هم اینه که این بُعد بسیار برجسته و مقدس و استثنایی است در تاریخ. من امروز با یادکردی از امام حسین سلام الله علیه پاسخ به این پرسش‌های شما رو آغاز می‌کنم. امام حسین علیه السلام با کلام برای هر کدوم از اینا یک تا روایت خدمتتون عرض می‌کنم، با توده‌های مردم و به خصوص محرومین نماد و مجسمه مدارا و رحمت بود. یعنی همه انسان‌ها رو دوست می‌داشت، همه رو از این حیث خودی می‌دانست، نسبت به همه به سرنوشت مادی، حقوق مادیشون و سرنوشت معنوی اونها احساس مسئولیت می‌کرد. حتی آدمای ساده‌ای که تحت تأثیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن قرار گرفته بودن و بهشون توهین میکردن، امام حسین با گذشت و رحمت با اونها برخورد میکرد. اما در این حال با مخالفان اسلام و عدالت و با دشمنان فضیلت و حقیقت ایشون ذره مسامحه نکرد، تا پای خون وایستاد، تا پای کشتن و کشته شدن، تا پایی که از طفل 6 ماهه تا پیرمرد 90 چند ساله پیش چشمش پرپر بزنن ایستاد. این که کجا باید ایستاد تا پای خون و کجا باید گذشت کرد و اهل مدارا بود، اینا همه منطقی داره که با توجه به اهداف اصلی و ذاتی اسلام معنا پیدا کنه. و الا ممکنه ما در جایی که جای مداراست خشونت نشون بدیم و جایی که جای قاطعیت و مقاومت تسامح و لبخند و عقب نشینی و گذشتشون بدیم. کجا جای عقب نشینی و سکوت و گذشت است و جای لبخنده و کجا جای مقاومت و شمشیر کشیدن، کشتن و کشته شدن. امام حسین علیه السلام در صفین و جمل جزء افسران امام علی بوده که جنگیده، جزء افسران فرمانده خط بوده. در دوران حکومت امام حسن هم در کنار ایشان بازوی اصلی امام حسن بود در حکومت انقلابی و اسلامی 6 ماهه‌ای که براندازی شد بعد از 6 ماه و سقوط کرد، و بعد در دوران 20 ساله حکومت معاویه که 10 سالش در زمان امامت امام حسن بود و 10 سالش بعد از رحلت و شهادت امام حسن، 20 سال امام حسین سکوت میکنه، یعنی دست به شمشیر نمیداره. و بعد در یه دوره‌ای که دوره انتقال قدرت از معاویه به یزید، ایشان قیام رو شروع میکنه. این که کجا سکوت میکنه، کجا دست به اسلحه میبره، کجا میجنگه و کجا عقب میشینه، اینا همه تا اون حکمت و راز اصلی اهداف اسلامی شناخته نشه و روش درست برای اصلی فرعی کردن مسائل درست کشف نشه، ما ممکنه خیلی اوقات نفهمیم کجا چه کسانی خودی هستند و چه کسانی غیر خودی. خودی و غیر خودی به معنی جبهه حق یا مخالفان جبهه حق، خودی و غیر خودی به این معنی، نه خودی و غیر خودی به این معنی که قوم و خویشای ما و باند ما هر شبکه رفقای ما از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار باشن، دیگران کمتر. خودی و غیر خودی به معنی تبعیض در امکانات عمومی نه، خودی و غیر خودی به معنی مرزبندی عقیدتی و سیاسی، یعنی جای دوست و دشمن معلوم باشه، یعنی معلوم باشه ملاک دوستی و دشمنی چیست. اگر این ملاک دست ما نیاد در تشخیص خودی و غیر خودی اشتباه میکنه، دیگه کجا جای صلح، کجا جای جنگ، کجا مدارا، کجا قاطعیت و نبرد، اشتباه میکنه، تندروی و کندروی. و نمیفهمیم که چرا امام حسن با معاویه قطعنامه 598 امضا میکنه و امام حسین در همین قضیه صلح و قرارداد حضور داره، و چرا 20 سال بعد امام حسین با همین دستگاه و حکومت با 70 نفر آدم که زن و بچه و اونها درگیر میشه. کجا باید درگیر شد، کجا باید سکوت کرد؟ این سوالات رو اگه اون ملاک‌های اصلی و اهداف اصلیش درست شناخته نشه و درست اصلی فرعی نکنیم، واقعا نمیشه به دست آورد که کجا جای عقب نشینی است و کجا جای پیشروی. رابطه عقل و عشق، رابطه جهاد و محاسبه، اینا کجا و چطور؟ من الان روایت از سید شده خدمتون عرض بکنم و بحث رو آغاز بکنم. یکی از تضادهایی که گاهی باعث سردرگمی میشه نشناختن جای تواضع و قاطعیت، و این که میشه در این حال شما از نظر شخصی و اخلاقی متواضع باشی و در این حال از حیث عقیدتی و آرمانی کاملا قاطع باشی. برای که تکبر رو با قاطعیت نباید عوضی گرفت، همینطور تواضع رو با دمدمی مزاجی و بوقلمون صفتی نباید عوضی گرفت. شما میتونید یقین و ایمان محکم داشته باشید، پاکیزاتون کاملا مشخص باشید، در این حال کاملا متواضع باشید. این جمع تواضع و تواضع اخلاقی و خودفراموشی با در عین یقین عقیدتی و صلابت و قاطعیت یکی از خصوصیات همه اهل بیت سلام الله علیهم، فرزندان و تربیت شدگان مکتب پیغمبر و به طور خاص امام حسین است که راجع بهشون بحث میکنه. متواضع و مؤدب در حوزه شخصی، محکم و قاطع در حوزه عقیده و مبارزات اجتماعی و عدالت خواهانه و اسلام خواهانه. یه روایتی از امام حسین علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودن که ازشون پرسیدن آقا ادب، ادب چیه؟ ادب رو تعریف کن. ایشون فرمود ادب این است که از خانه که خارج میشی و به خیابان میای، تو جامعه میای، لا تلقى احدا الا رأيت له الفضل عليك، هر کیو که میبینی او رو از خودت بالاتر و بزرگتر و پیش خدا عزیزتر بدانی. ادب این. حالا امام حسین علیه السلام با او عظمتش رو میگه، این معنیش که من که از خونه میام بیرون، با بیرون میام با هر کی رو بیرون میشم او رو از خودم بالاتر میبینم، خودم رو از کسی بالاتر و بهتر نمیبینم. ادب این. این آدم اوج تواضع و ادب که از در خونش که میاد بیرون که جامعه همه رو از خودش بالاتر و بزرگتر ببینه و ذره تکبر و خود بزرگبینی درش نباشه، خودش رو مدیون ببینه و اونها رو صاحب حق. این خصلتی است که تو مکتب انبیا آدم دیگه فقط تربیت میشه. در این حال که اینقدر تواضع و ادب، در این حال امام حسین قاطع و سر حق و باطل یک ذره و یک گرم معامله نمیکنه. بنابراین آخه بعضی ها میگن آقا از نسبی گرایی و شکاکیت و اینها که میخوان دفاع بکنن، میگن آقا برای که ما باید تواضع داشته باشیم در برابر حقیقت، متواضع باید باشیم، یعنی باید بگیم ما هیچی نمیدونیم. اون تواضع نظری به این معنا کاملا در نقطه مقابل تفکر حسینی، اما تواضع عملی و اخلاقی عین اخلاق حسینی. امام حسین شک نداشت در حق و باطل، اما در برابر همه کاملا متواضع. نسبت خدا و مردم که تو دیدگاه های لائیک کاملا نامعلومه، هر جا بحث خدا میشه میگن پس مردم چی؟ هر جا بحث مردم پیش میاد به حقوق مردم میگن پس خدا چی میشه؟ دعوای انتصاب و انتخاب، دعوای مشروعیت آسمانی و زمینی، این تفکیک ها و تقابل ها هم تو تفکر اسلامی و حسینی نیست. برای که خدا مردم خواهی در طول خدا پرستی قرار میگیره، مردم در عرض خدا نیستن، مردم رقیب خدا نیستن. و شما بگید خدا یا مردم، مردم احترام به مردم، احترام به حقوق مادی و معنوی مردم، تلاش برای خدمت به مردم و مؤدب بودن و متواضع بودن در برابر مردم که همه را از خودت بالاتر بدونی، اینها همه در طول خداپرستی توحیده. این مردمگرایی توحیدی که بعضیا نمیفهمن هنوز و نمیتونن درک کنن معنیش، به حقوق مردم احترام میگذارم چون خدا گفته است و بنابراین از مردم توقعی ندارم در به ازای این خدمتی که به اونا میکنم. نقل شده که ایشان وقتی که در کربلا بدن پاره پاره امام حسین که خواستن بعد رو حسیری بپیچن و دفن بکنن، اونایی که آمدن بالا سر پیکر امام حسین دیدن رو شانه و پشت امام حسین علیه السلام آثار و آثار چیزایی هست که اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق و اینا نیست. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که اینا چیه تو پشت پدر شما؟ گفت اینها آثار کیسه های غذا، گندم و خرمایی است که پدر من شبها به منازل فقرا، بیوه ها و یتیم ها می برد قبل از نماز شبش، بعد از نماز شب. این کار هر شب ایشان، این سنت ماست، رسیدگی به مردم و محرومی. اینا دیگه آثار تیر و شمشیر و شلاق نیست، یه آثار خدمت به مردم و محرومی که در مناقب شهر آشوب هم این نقل شد. یه روایت باز از سید الشهدا نقل شده که فرمود، حالا من ترجمه شو فقط میخونم، به یکدیگر کمک کنید حتی اگر مطمئنی از شما تشکر نخواهند کرد. کمکی که میدانید بابت اون از شما تشکر نخواهد شد، اجر بالاتری دارد، پاداش بیشتری دارد. نیازهای مردم نعمت خداست. از برآوردن نیاز مردم و کمک به آنان و خدمت به مردم هرگز خسته نشد. این لطف است. به کسانی که منتظر کمک شما نیستند کمک کنید و از آنان کمترین توقعی نداشته باشید. بعد فرمود هر کس مشکلی از انسانی حل کند، هر کس مشکلی از انسانی حل کند، خداوند در دنیا و آخرت مشکلات بسیاری از او را حل خواهد کرد. این منطق مردم دوستی حسینی است، انسان دوستی عاشورایی و خدمت به مردم برای خدا، نه برای تشکر کردن مردم. چون در یک روایت دیگری نقل شده از پیامبر اکرم که فرمود برای نفرین و آفرین مردم کاری ندارد. یکی آمد گفت آقا مؤمن واقعی کیه؟ گفت مؤمن واقعی اینه که تشخیص بده تکلیفش در برابر مردم چیه، خدمت بکنه به مردم، و اگر تمام مردم نفرینش میکنن، علیهش شعار میدن، ککش نگذه. اگر هم همه دارن تشویقش میکنن و براش کک میزنن، بازم هیچ تأثیری در انگیزه و نیتش نگذن. این مؤمن هست. مسیر شناختی حق و باطل رو بشناس و این مسیر رو برو، چه لحد باشن و چه علیه. من یه جای دیده خوندم از شهید بهشتی که اون سال اول انقلاب تقریبا تمام مطبوعات گروه های مخالف و مختلف معمولا یه تیتر درش یا ریز هر روز علیه بهشتی داشتن. آقای بهشتی دیگه از تبلیغاتی هدف اول بمباران ژورنالیستی روزنامه های اول انقلاب بود. به یک چهره ملکوک و مکروهی ازشون ساخته بودن که حتی خیلی از بچه مسلمان ازشون دیگه دفاع نمی کردن. دروغ‌هایی که رادیو بهش گفته بودن اینا. آقای بهشتی روز میره خدمت امام میگه آقا من خسته شدم دیگه و بعدم من بهانه، من که دل به این مسائل اینا نه، ولی چون مسئول حساب دستگاه قضایی بود اون موقع، شما اگه اجازه بدید من کارهای حکومتی رو کلش رو ول کنم و برم مشغول کارهای فرهنگی و اینها بشم، در همون کاری که قبل از انقلاب میشد. امام جواب داده بودن که اگه قرار کسی کارا رو ول کنه بره دنبال کار فرهنگیش، مثلا نظام و انقلاب رو ول کنه، اون منم نه شما، من اولویت بیشتری دارم نسبت به شما، هم پیرمردم هم کارم مرجع تقلید کارش درس خارج بوده و بعد آقای بهشتی امام بهش میگن که بابت فوشایی که بهت میدم یه ذره داره تزلزل نباید ایجاد بشه اگر راحت درسته. بعد میگه که امام گفتن صدای مردم رو میشنوی؟ مردم داشتن تو کوچه یا تو حیات شعار درود بر امام میدادن. فرمود میشنوی دارن چی میگن؟ گفت اگر همه این مردم همین الان بگن مرگ بر خمینی، همشون بگن همین الان مرگ بر خمینی، من ذره تردید و تجدید نظر ذره تو ذهنم اتفاق میدم، بازم به همین وظیفه‌ام که خدمت به مردمه و اجرا مبارزه برای اجرا عدالت و حدود الهی است، بازم به وظیفه‌ام عمل میکنم، چه مردم بگن درود چه بگن مرگ. تو باید اینجوری باشی، وظیفت ببین چه، برو عمل کن. این نکته ایست که سید الشهدا میگه به دیگران کمک کنید حتی اگر مطمئنید که از شما تشکر نخواهند. یعنی خدمت به مردم برای خدا. مردم سالاری غیر دینی اسمش مردم سالاری است، واقعیتش مردم سواری. به مردم خدمت بکن یا پوز خدمت بده برای که متقابلا ازشون مثلا رأی بگیری، قدرت بگیری، امکانات بگیری، ثروت، قدرت، شهرت، سوار موج شدن. این مردم سالاری از نوع دموکراسی غربی. مردم سالاری دینی اینه که اگر مردم قدرتون نمیدونن، خبر ندارن از فداکاری های تو بازم باید درشون فداکاری بکنی. توقع متقابلی از مردم نباید داشته باشی. خدمت به اونا هدف تکلیف شرعی و دینی توست، دفاع از حقوق اونا، ولی اونا ندانند. عرض شود که اینکه کجا باید اهل تساهل بود، کجا باید تسامح و سهل‌انگاری نکرد، باید محکم ایستاد. جمع تساهل و اصولگرایی کجاست؟ چجوری؟ خب امام اون تساهل و مدارای اسلامی هدفش رشد طرف با رعایت ظرفیت بود، هدف ولی رشد بود با رعایت ظرفیت بود. اما مدارا و تساهل دیگه از نوع دیگه برای چانه‌زنی و معامله سر سیاست و قدرت و ثروت از نظر نظری هم مبنا شکافیت و نسبی گرایی بود. نه آقا معلومیست حق چیه، باطل چیه، معلومیست شب روزه، معلومیست خدا هست نیست، واجب چیه، حرام چیه. بله خب بیا با هم کنار بیاییم، ما اسلام رو میذاریم کنار، تم مکتب تو بذار کنار، بیاییم با هم کنار بیاییم اینجوری. این تساهل اسلامی با اصولگرایی کاملا قابل جمعه. شما میتونی کاملا اصولگرا باشی، اصولی داشته باشی که پاش بیستی، اصولی بر زندگیت حاکم باشه و در این حال کاملا اهل تساهل و تسامح و رعایت ظرفیت مخاطبت باشی. فرق بگذاری بین جاهل و معاند. این هم هر شبت که ولا کسی که اصول نداره طبیعی که اصولگرایی هم معنی نداره برای او. اونایی که اصولگرایی رو مسخره میکنن برای که تو زندگیشون اصلا اصولی در زندگیشون حاکم نیست، تو سیاست، تو اقتصاد، تو بازار، تو دانه هر دانه اصول ندارن اصلا. بنابراین اونا طبیعی است که کسی که بگه اصول از اساس مشکوک و پادر حواس و معنیش چی به چیه، معلومه که اصول گرایی معنی داره. وقت تساهلی که اون میره دنبالش، تساهل برای منافع خودشه و برای قدرت و ثروت. چون تو حتی برای تساهل ورزیدن هم باید اصول داشته باشی. چون از تو میپرسن تساهل چرا؟ یه آدم اصولگرا میگه تساهل به این علت که نه اصولی دارن، مقتضای این اصول تساهل تا اینجا، از اینجا به بعد نه. اما تو که اصولی رو مطلقا قبول نداری، مبدع عظیمت تئوریک برای تساهل تو ذهن تو چی اصلا جز منافعت؟ و به معنی که به قدرت برسی تساهل خواهی گذاشت کنار، ولی یه آدم اصولگرا به قدرت هم که برسه تساهل رو نمیگذاره کنار، اون جایی که باید تساهل بکنه. نمونهش سید الشهدا علیه السلام که باز روایت هم ببینید، تساهل در مسائل شخصی، در باب حقوق شخصی، خود رو ندیدن، خود رو کوچک دیدن، از همه پایین تر دیدن، اما بر سر مسائل عدالتی و اسلام و عدالت امام تاریخ بودن و جلوی همه وایستادن. خب اونجایی که مسئول مسئله شخصیه، باز روایت هستش که یه روزی که از اصحاب امام حسین میگه تو خیابون دیدم ایشون یک کسی به نام ابن کبلو یا همچی کسی سلام کرد. امام حسین رسید از دو کنار که من جد میشد و سلام کرد. اینا تعجب کردم چرا ایشون به این سلام میکنن. یه آدم مشهور بود به فساد، بعد که رد شدم به امام گفتم که آقا یه همچی کسی شما سلام میکنه تو خیابون اونجلو همه؟ امام حسین فرمود خداوند او را سزاوار توحید میداند، تو را سزاوار یک سلام نمیداند. خدا او را سزاوار توحید میداند، یعنی انسانی است که انبیا برای همین انسان ها آمدن، یعنی خدا اینا رو سزاوار توحید میدونه که انبیا رو فرستاد برای اینا، تو رو سزاوار یک سلام نمیدونی. فاسد هست اما سزاوار جذب و هدایت، از او هم نباید مایوس بود. امام حسین نمیگه ای بابا عدل چیه، فساد چیه، تقوا چیه، اینا همه کشته، اینو نمیگه. میگه اینا رو با هم فرق داره، عادل و فاسق با هم فرق میکنن، اما نباید از اینا مایوس بود. باید مثل باران بود که بر خوبان و بدان یکسان میباره، ما بر همه باید بباریم. و اگر کسی به خصوص پیش ایشان میامد، امام حسین علیه السلام مثلا بارها فرمود تا از شما چیزی نخواستن بهشون کمک کنید، وقتی از شما چیزی بخوان که کمک کردن واجبه دیگه، اگر از شما چیزی بخوان که کمک کردن واجبه، اگر کمک نکنی حرامه. تا از شما کمک نخواستن به مردم کمک کنید. و بعد یه داره که کسی از حسین چیزی خواست، امام اتفاقا اون روز تو خونه چیزی نداشت بهش بده، به او فرمودن که برادر نمیشناختنم کی هست، فرمود برادر درخواست تو نزد من بسیار مکرم است و حق برادر بر برادر بسیار عظیم، اما متاسفانه در شرایطی هستم که نمیتوانم حق تو را ادا کنم. انسان هرچه در راه خدا و در راه خدمت به انسان دیگر بدهد کم داده است، همه ثروت ها باز در خور شأن تو نیست که تشکر کنی. ببینید امام حسین یعنی همه اصلا دنبال خالی دستی و چاخان و تو از همه دنیا مهمتری، هر چی بهت بدیم کمی از این حرفا که همون به هم دیگه میگیم، علی اینا نیست. واقعا امام حسین علیه السلام منطقش اینه که کرامت یک انسان ولو نمیشناسیش اونقدر بالاست که اگر همه ثروت دنیا رو بهش بدی برای که توهینی نشه به او و او تحقیر نشه، بازم کمه. کرامت انسان اینقدر بالاست، یه انسان ولو که اگر تمام ثروت دنیا رو برای حفظ کرامت او خرج بکنی کمه بودن. از امام علی بن سرزاد رضا علیه السلام نقل شده که در اینجا در محضرشون هستید، نقل شده که کسی آمد توی جلسه، تو اتاق آمد، محتاج بود، نیاز داشت، آمد چیزی بگه، تو جلسه نشست به جلوی عده ای، هی آمد لب به صحبت باز کنه، امام رضا صحبت چه قطع کردن، هی بسن بگو خب آقا هر شبت آمدیم سردن، امام رضا نمیدن، هی صحبت چه قطع کردن، یه مرتبه دو مرتبه، این تعجب کرد که چیه مثلا آقا، چون نمیذارن حرف بزنه. اونجا هست که بعد که جلسه تمام شد، امام رضا از طریق سلام الله علیه هم جلسه خیلی نجستن، رفتن بیرون که این نگه جلوی جمعیت هم شد. بعد که آمد دوباره در زد، میگه حضرت رضا علیه السلام در رو باز کردن و از لای در بدون که چشمشون تو چشم من بیفته، دستشون از لای در آوردن و یه مدار پول و اینا بود گذاشتن کف دست من، عذرخواهی هم کردن بهم دادن. بعد از حضرت رضا پرسیدن که آقا چه اینجوری؟ فرمود برای که همه دنیا رو اگه به یه انسان بدن، ارزش این که اون تحقیر بشه جلوی جمع نداره. اون میخواست جلوی جمع از من خواهش مالی بکنه، کمک بخواد. من نمیتونم ببینم به چهره یک انسان همین مقدار احساس حقارت بیفته که خطوط چهرهش، لب و لوچهش آویزان بشه، قیافش قیافه یا آدم حقیر بگیره برای مشکل مالی. همین مقدار رو من تحمل ندارم. ما اینجوری تربیت شدیم. حقارت هیچ انسانی رو نباید ببینیم، میخواد ببینیم. من نذاشتم جلوی جمع حرف بزنه برای که نمی‌دونستم چی میخواد بگه. نخواستم حتی چشمش تو چشم من بیفته، به این اندازه به خودش زحمت بده از من تشکر کنه که آقا به من کمک کردید. همین هم بالاخره یه جور کوچیک شدنه. من نمیخوام کوچیک بشه. ببینید این منطق اسلام و تشیع که امام حسین فرمودن اگر همه ثروت‌ها را به تو بدهم باز در خور شأنش تو نیست که از من تشکر کنی، ولی هدیه اندک مرا بپذیر. همون مقداری که تو خونه بود بهش دادن. بعد اونجا داره و هرچه آن روز در خانه داشت به او داد حتی عبایش را. امام حسین هر چه تو خونه داشت جمع کرد آورد بهش. اوه ببخشید دیگه همین است، من عذرخواهی می‌کنم. ببینید این بندگان خاص خدا، این مقربترین آدم‌ها به خدا مردمی‌ترین آدم‌ها هستند. این منطق که آقا خدا یا مردم، انتصاب یا انتخاب، اینا منطق غیر اسلامی، اینا منطق غربه و مردم مردم میگن کار خودشونو میکنن. یه روایت دیگه که باز در برابر تو مسائل شخصی در برابر آدمای جاهل اهل مدارا بودن، در مسائل نبرد اسلام و کفر و عدل و ظلم دیگه با هیچ کس کوتاه نمیآمد، با هیچ کس. بچه شش ماهش تو دستش پرپر میزنه میگه خدایا خوشحالم که پیش چشم تو اتفاق داره و خونش رو آسمان میپاشه. یعنی مثل آب خوردن برای امام حسین بچه شش ماهش جوش پرپر بزنه. اصلا اینا برای ماها مهمه. خب کسی که آبروی یک انسان درش اینقدر محترمه، یه جای از هیچ چی دیگه از همه چی میگذره و پاش وارد میشه. یه نمونه از توهینای شخصی که امام حسین تحمل کرد ببینید. معلوم محدث قومی نقل میکنه که از سار ابن مصطلق، یکی از شامی هایی بود، از اینایی که تحت تأثیر تبلیغات و جنگ روانی معاویه علیه علی و آل علی تحریک شده بود. این در دوران حکومت معاویه است که حکومت امام حسن سقوط کرد، حکومت دست معاویه است. اونجا داره که این آمد خودش تعریف میکنه، این آدم میگه به مدینه رفتم، حسین را دیدم، تصمیم گرفتم جلو بروم و به او توهین کنم. پیش او رفتم، به او گفتم تو پسر ابو ترابی؟ گفت آری. به او و پدرش تا توانستم فحش دادم. میگه تو خیابون گفتم پسر علی تو؟ گواره. شروع کردم به خودش و پدرش و برادرش و همه تا تونستم فحش دادم، ولی نگاه او همچنان مهربان بود. میگه او هم اقصد همه دوش میکرد و نگاه او همچنان مهربان بود. بعد میگه من خسته شدم از بس فحش دادم، هی منتظر بودم یه همه چیزی دیگه درگیر شیم و بهانه دیگه گیر بیاریم. یه همیشون هم ایستاد همه تو نگاه کرد. بعد من خسته شدم بایستادم ببینم چی میگه. گفت پناه بر خدا و آیه از قرآن را خوان که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که خداوند توصیه میکنه با آدمای جاهل که برخورد میکنیم ولو فوش میدن یقت رو میگیرن به اینا گذشت کن، اعراض کن، محلش نذار، بگذر از کنارش، ندیده و نشنیده بگیر. بعد گفت که ای آیه رو خون که اخوانهم یمدونهم فی الغی، یعنی اینا تقصیر خودشون نیست، باندشون، برادراشون، تیمشون اینا رو تحریک کردن در غی و گمراهی، اینا رو هم تو ادامه بدن اولا. یعنی خواست به من بفهمونه که من با تو مشکلی ندارم، میدونم این فوشا داره از کجا آب میخوره، اینا از باند جنگ تبلیغاتی و روانی باند معاویه است، من با تو مشکل ندارم. بعد میگه دوباره من فحش دادم بهش. باز ساکت شدم. حسین به من گفت سخت نگیر، من که برای خود باید استغفار کنم، برای تو هم خواهم کرد. هم ببینید، من که برای خود باید استغفار کنم شبا، برای تو هم خواهم کرد. باز میگه من شروع کردم، حالا هر برم که فحش میده دیگه صدای فحشش میامده پایین تر و فحش هایی که میدم معدبانه تر میشده. دوباره یکم فحش میده و میگه که میگه حسین هم واسده گوش میکنه. بعد بهم گفت اگر کمک بخواهی کمکت هم خواهم کرد، امشب را میهمان ما باش. این میگه دیگه آب سردی بیدیم سر من دیخت و من کم کم شرمنده داشتم میشدم. بعد گفت که و اگر رشد و حقیقت و راه رشد را بخواهی نشانت میدهم. میگه همطور با من صحبت کرد من پشیمان شدم. باز فهمید من پشیمان شدم، منتظر نمون من ازش عذرخواهی کنم. باز این آیه رو خوند که لا تطریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، امروز بر شما دیگر گناهی نیست، خداوند شما را میبخشد. اصلا نمیذاش من حتی اینقدر چیزی که عذرخواهی کنم ازش. بعد که دیگه من آرام شدم، فهمید من شرمنده شدم، به هم گفت که اهل شام هستی؟ گفتم آره. گفت راحت با ما راحت باش و هر چه نیاز داری بگو، به ما حسن ظن داشته باش، ما را همانطور خواهی یافت. بعدی خودش میگه دیگه زمین بر من تنگ شد و داشتم از خجالت خفه میشدم و میخواستم در زمین فرو برم. و اینک کسی را بیش از او و پدرش در همه عالم دوست نمیدارم. همه آدم شد جز مریدها و شیعیان امام حسین علیه السلام. خب این منطقه امام حسین رو میبینیم که تو مسائل شخصی، ادب، تواضع، مدارا، تساهل، تسامح، گذشت، انسانیت، تو خود امام حسین یک روایت ازشون نقل شده که اگر کسی فحشی دهد که با گوشت راستم بشنوم و بلا فاصله در گوش چپم عذرخواهی کند، از اون میبرید. اینا روایت سید شهدا است. اینا منطق شخصی تو مسائل شخصی، اما اون جایی که مربوط میشه به اسلام و سرنوشت اسلام و به عدالت و سرنوشت جامعه، دیگه حسین اهل گذشت نیست. دیگه چنان خشن و قاطع و بی تسامح میشه و فاصله میگیره از این روح تسامح و تساهل که انگار این آدم دیگه است، یه شخصیت دیگه است، البته از حد عدالت خارج نمیشه. یه نمونه قضیه سخنرانی که اینم آخرین روایت نیست که در بابی که نقل میکنم، که در برابر باطل و کفر دیگه جای مدارا، در برابر ظلم دیگه جای مدارا و گذشت و تساهل و تسامح نیست، اینجا قاطعیت و صلابت. سر وقتی بود که معاویه اعمال قدرت و فشار میکرد و فشارهای سنگین میاد، در این حال البته عقلانیت سیاسی هم کاملا رعایت میکرد امام حسین. شما فقط عاشورا رو نبینید، 20 سال قبل از عاشورا امام حسین در دوران حکومت معاویه سکوت کرده، 20 سال سکوت البته نکرده، منظور اینه که جنگ مسلحانه نکرد، البته افشاگری میکرد. امام حسن علیه السلام رو معاویه دو بار مسموم کرد، ایشون شهید نشدن، بار سوم دیگه اثر کرد. اونجا داره که امام حسن که متوجه شد خون بالا می آوردن و فهمیدن کار تمام شده، امام حسین خواستن، وصیت کردن که برادر بعد از من و سر جنازه من که کجا دفن بشه کجا دفن نشه جنجال را نیفته، اگر گذاشتن منو پیش پیغمبر دفن کنید بگید دفع کنید، اگر نگذاشتن سر مسئله جنازه و تشییع جنازه و محل دفع درگیری نشه، چون سر یه مسئله ابتدایی مثل این شما رو قتل عام و قلقمتون میکنن و دنبال بهانه. شما باید نگه دارید، درگیری وقتش خواهد رسید، وقت درگیری خواهد رسید، سر تشییع جنازه من درگیری نشه. اون موقعی که باید شمشیر کشیده بشه و درگیری میشه هنوز نرسیده، اون موقع عاشورا و کربلاست که اونجا داره که فرمود الان جامعه یه جوریه که الناس سراع الی الفتنه، مردم دنبال سرشون درد میگیره برای فتنه، یک بهانه کوچکترین بهانه جو میشه از دو طرف شمشیر میکشه. الان وقت درگیری نیست، اگر نگذاشتن مرا کنار رسول خدا و جدم دفن کنید نکنید، مرا به دقیع ببرید، که آمدن دفن کنن و اونا نگذاشتن، درگیری شد، تیراندازی کردن به تابوت امام حسن، تیر زدن، امام حسین مسلح شد برای درگیری، که بعد در آخرین لحظه که دیگه درگیری را شروع شد امام حسین کوتاه آمدن به خاطر وصیت امام حسن و جنازه رو برگردوندن بردن طرف قبرستان بقیع. خب امام حسین کجاها پس گذشت میکنه کجاها وای میسته؟ حالا اون نمونه هایی که دیگه، چون امام حسین که چیزی نمیده، امام حسن امام حسین از جانشون که نمیترسیدن، نگاه میکردن کجا جنگ به نفع اسلام، کجا صلح، کجا مدارا، کجا مقاومت، مسئلهشون فقط همین بود. اونجا داره که در زمانی که معاویه حکومت گرفت، خب امام حسن به عنوان رهبری قراردادی امضا کردن و حکومت یعنی سقوط کرد، بعد امام حسن قراردادی امضا کردن و معاویه کل حکومت اسلامی رو گرفت. یه مدتی گذشت، یه عدد اطرافیان معاویه آمدن بهش گفتن خب حسن با تو قرارداد امضا کرده، حسین که امضا نکرده، و این سکوت حسین مشروعیت ما رو زیر سوال می‌برد. گفت چه کار کنیم؟ گفت یک جلسه سخنرانی در حضور خودت براش بگذار، توی سخنرانی یکی از دو کار حسین خواهد کرد، یا علیه تو، علیه ما، علیه دستگاه صریح صحبت میکنه که ما بهانه پیدا میکنیم و همونجا دیگه اینا رو میگیریم و لطفاشون، یا هیچی نمیگه و از ما دفاع و حمایت میکنه که خودش خراب میشه و این طرفدارانشون اینا میبرن. در هر دو صورت چه تون صحبت کنه چه کن صحبت کنه به نفع ماست. معاویه میگه که این بلا رو یه بار سرم آوردیم، گفتین حسن بره سخنرانی کنه، حسن ابن علی جلوی من اجازه دادم، رفت سخنرانی کرد بدون اینکه بهانه‌ای دست من بده، منو زایر کرد و به خاک نشوند، به خاک سیاه نشوند و پیش مردم محترمتر شد. این اشتباه رو دیگه در مورد حسین تکرار نمی‌کنه. گفت همین اشتباه رو با حسن ابن علی کردیم، فلم یزل اونجا داره که عظم فی اعین الناس، تو چشم مردم بزرگتر شد و فزح ناما مفتزح شدیم. حالا باز با حسین با دیده یعنی گفت اون شرط فرق کرده، بذار حسین بره سخنرانی کنه. امام حسین رفت قبول کرد، شروع کرد به سخنرانی تا رسید به اینجا که نحن حزب الله الغالبون، ما حزب اللهی و پیروز تو این نبرد ما بودیم. تو خیال میکنی پیروز شد، ما مشروعیتی برای تو نگذاشتیم، ما خاندان پیامبری مردم، حالا در حضور معاویه، مردم از ما اطاعت کنید، اطاعت ما واجب شده از بر شما نه اطاعت اینا. و همینطور چی شد که معاویه هر کی ره فرستاد جلسه رو به هم بزنه نشد، جمعیت میخکوب صحبت های امام حسین بود تا اینکه خود معاویه بلند شد گفت بسه بکنید، یه کار تو کردید. و سخنانی امام حسین رو نیمه تمام گذاشت و امام حسین از منبر آوردن. یا یه بار دیگه که همین قضیه بود که امام حسین فرمود قدرتی که بر ما غلبه کرده است بداند که کانت لنا العاقبه، عاقبت از آن ماست. این پیروزی ها مقطعی و موقتی و ظاهری است. حتی اینا بعد برای اینکه قضیه چیزو بپوشونن بگن خب دیگه قضیه تمام شده، اینا آمدن، معاویه آمد از ام کلثوم خواستگاری کنه برای یزید که بین خانواده معاویه و یزید با امام حسین امام حسن وصلتی اتفاق بیفته، با یه ازدواج سیاسی این درگیری ها و دعوا ها تمام بشه. امام حسین فرمودن که خواستگاری یزید رو ردش کرد. یزید همین پسر جدی معاویه حاکم بود، به سر قدرت بود. امام حسین فرمودن که انا قوم عادیناکم فی الله، ما با شما سر خدا و دین با شما جنگیدیم، ما با شما مشکل شخصی نداریم که شما میخواید با ازدواج حلش کنیم. انا عادیناکم فی الله، ما برای خدا با شما داریم میجنگیم و تو دو تا جبهه. لم نکن مصالحکم للدنیا، برای دنیا که نمیام با شما مصالحه بکنم. نبرد ما با شما سر این مسئله است، بغض ما بغض عقیدتی و دینیه، بغض شخصی نیست که ما با هم یک کینه فامیلی و قبیله بشیم بیایم با ازدواج حلش بکنیم. و که اون مروان اونجا عصبانی میشه، بلند میشه میگه یا بنی هاشم تعبون الا العداوه، شما اصلا فقط دنبال دشمنی و جنگ و فتنه میگردید، پیشنهاد صلح و ازدواج دوستی داره میشه بهتون، باز دوباره موضع میگیرید، اصلا با شما ها نمیشه کنار آمد.
متشکرم آقا، ببخشید وقتتون رو خیلی گرفتم.